بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که ما در اجاره میگوییم مستأجر، مالک طبیعی سکنای در دار هست مثلا، و این سکنای دردار فعل و عرض قائم به ساکن است، ولی چون نسبت دارد با دار از شؤون دار هست. سکنت دار چون مضاف الیهش داره از شؤون دار هست و مملوک مالک داره. منتها در اجاره طبیعی سکنت دار تملیک میشه به مستأجر. در آریه سکنای خصوص مستعیر به او تملیک میشه، ولذا در آریه نمیشود مستعیر آن را به دیگری واگذار کند، اما در اجاره این کار ممکن است. ایشان فرموده است که اگر شما این جواب را از ما نپذیرید و بگویید سکنا عرض قائم به ساکن است و لا یقبل المثلیه، و جواب اول ما رو قبول کنیم که گفتیم مسکونیت دار، المسکونیه حیثیت قائمت به دار و در اجاره او تملیک میشه به مستأجر، اون وقت مشکل ما در آریه باقی میمونه. چون آریه که نمی شود بگوییم که مدیر تملیک کرد حیث مسکونیت دار را به مستعیر، این که میشه مثل اجاره. مل تملیک سکنای دار هم که گفتید غیر مقبول است، مثل شدید بر این اشکال. پس باید بگیم آریه اصلا تملیک الانتفاع نیست، اباحت الانتفاع هست. محقق اصفهانی میگه البته اگر ما بگیم آریه اباحت الانتفاع هست، با این که آریه را عقد میدانند فقها که نیاز به ایجاب و قبول دارد، تصدیق نمی کنه. چون اذن در انتفاع، اباحه مالک در انتفاع آریه گیرنده ایقاعه نه عقد. ولذا ایشون فرموده که خب مجبوریم بگیم در آریه سلطنت آریه گیرنده در انتفاع هست، سلطنتاً وضعیه. اگر صرف اباحه انتفاع بود میشد سلطنت تکلیفیه، اما سلطنت وضعیه بر انتفاع در آریه هست، ولذا چون سلطنت صرف اباحه نیست میشه عقد، یحتاج الى ایجاب و قبول. خلاصه فرمایش ایشان اینه که میگه ما جواب درستمون اینه که گفتیم اجاره تملیک طبیعی سکنای دارست، آریه تملیک سکنای قائمه به شخص مستعیر. اگر نپذیری جواب دیگر را می دهیم، میگیم اجاره تملیک مسکونیت دارد، آریه تسلیت است بر سکنای دار. تسلیت بر سکنا اشکال ندارد. ما نگفتیم تملیک سکنا، تسلیت بر سکنا. ما عرض کردیم این فرمایش محقق اصفهانی ملاحظاتی درش هست. ملاحظه دوم رو عرض می‌کردیم که فروعی هست که محقق اصفهانی نمی‌توانند با این تحلیل این فروع فقهی را توجیه کنند. فرع اول این بود که بعد از انتهاء مدت اجاره میوه های با ملک مستأجر است دون الآریه. فرع دوم این بود که غاصب عین در اجاره ضامن منفعت است لل مستأجر دون الآریه. فرع سوم جناب محقق اصفهانی، اجاره عین دو گونه است، اجاره منفعت مطلقه، اجاره منفعت مقیده. یک وقت میگوید من اجاره کردم از شما این خانه را، یعنی برای سکنا، اعم از سکنای خودم و یا سکنای هر شخص دیگر. این یک فرض. دوم این است که اجاره می کند این خانه را برای سکنای مقیده. سکنای مقیده گاهی سکنای خود این مستأجر است. اجاره می کند این خانه را تا خود این مستأجر ساکن بشود. این تعبیر هم اگر شد که من اجاره می کنم این خانه را و شرط هم این است خودم ساکن بشوم، بازگشتش به تقییده نه شرط ضمن العقد. اینو توضیح بدم. یک وقت مالک میگه من سکنای این دار را به تو تملیک کردم در اجاره، اما ملتزم باش به عنوان شرط ضمن العقد که تنها خودت انتفاع ببری. اینجا اگر تخلف شرط شد فقط مالک خیار تخلف شرط دارد. اگر بفهمد فسخ می کند و اجرت المثل می گیرد، اگر هم نفهمید صرفا مستأجر گناهش تخلف از شرط است و الا نمازش ببخشید و الا اگر نماز اون مهمان در این خانه بود نماز مهمان باطل نیست، چون تصرف است در ملک این مستأجر به اذنه. مستأجر گناه کرد خالف الشرع، آخرش اینو میگیم عذبه الله اشد العذاب. اما من مهمان تصرف کردم در این خانه، در این چون من تصرف در منفعت میکنم دیگه با اذن مالک منفعت، این میشه خیار تخلف شرط. اما ظهور عرفیه، این که میگن اجاره میدهیم خانه را به شرط اینکه خودت ساکن بشوی ظهورش در تقییده، یعنی فقط تو مالک منفعت سکنای، فقط تو مالک قابلیت این خانه هستی برای سکونت خودت. سکونت دیگران اصلا مملوک تو نشد، مملوک من مالک این است. ولذا تصرف مهمان میشه غصب. و اتفاقا مالک عین هم اجرت المسما میگیره و هم اجرت المثل اون تصرف خارج از اجاره رو میگیره. نه اجاره منحل نمیشه. این مثل این میمونه که شما ماشینی رو اجاره کردید، از طبق خدمتتون که بری تهران باهاش رفتی اصفهان، اجاره منتسخ نمیشه، اما خلاف اون مورد اجاره بود. شما این ماشین رو که میبری اصفهان غاصبی، همون مورد صحیحه حبیب‌الله، لأنک غاصبون سیادی ولد همین بود دیگه. بنا بود ببره من قصر نمیدونم کجا، برد جای دیگه. خب پس ببینید اینجا اجاره بر سکنای مقیده است. میگه که من اجاره میدم خانه رو برای سکونت تو. گاهی هم میگه اجاره میدم این خانه را برای سکونت شخص صالح، برای سکونت پسر تو، اونم صالح. بالاتر بگم، گاهی اجاره میده خانه را برای سکونت خود مالک. چطور؟ مثال بزنم. یک آقایی رفت ازدواج کرد با یک خانمی که صاحب خانه هست. بعد که عقد، مراسم عقد برگزار شد، گفت با اجازتون، گفت کجا؟ گفت بریم دنبال یه جایی اجاره کنیم و شما رو ببریم. گفت خب بیا همه خونه رو از من اجاره کن، اما حق نداری کسی رو بیاری. خودت هم عرض و خدمتون که هفته این فرض باری یک شب بیا بسه، اجاره کن خانه این زنه. میگه خیلی زرنگه، حواستون جمع باشه. میگه اجاره کن خانه مرا برای سکنای خودم. خب این شوهر بدبختم دیگه مجبور قبول کنه، میگه قبول. مورد اجاره سکنای خود مالکه، اشکال نداره. پس جناب محقق اصفهانی، اجاره علا اقسام، برخی از اقسامش اینه که اجاره می کنند این خانه را برای سکنای قائم به خودش. این مستدره اینجور بگیه. فرق این اجاره به نظر شما که گفتید تملیک و اجاره، تملیک و طبیعی سکناست، ولی آریه تملیک سکنای قائمه به مستعیر است. جناب محقق اصفهانی، اینجا اجاره هم شد تملیک سکنای قائمه به این مستأجر. این شد این فرقش با آریه چیه؟ اونی که محقق اصفهانی گفت با شرط ذات عقد عوض نمیشه، نظرش به شرط ضمن العقده، همونی که تخلفش خیار شرط میاره. نه من اون رو نمیگم، من شرط به معنای تقیید رو میگم. بله، اتفاقا اتفاقا همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده، شرط در این مرحله، اگر مراد از شرط تقیید باشه، خب بفرمایید اینجا اجاره بر منفع بر سکنای قائم به مستأجر بسته شده. چرا متعلق اجاره عوض نشه؟ عوض شد. مرحوم آقای خویی فرموده که شرط در این موارد اصلا به معنای تقیید است. ما میگیم مقصود اینه که ظهور عرفیش در تقیید است، در مواردی که یا عین کلیه است، یا منفعت کلیه است، یا عمل کلی است. به تو که عبدن به شرط ان یکون کاتبا، این ظاهرش در تقییده، عین کلیه، چیزه کلیه. به تو که عبدن، یعنی که به تو که هادل عبد به شرط ان یکون کاتبا، اون نه، اون ظهور داره در شرط زمین العبد. به تو که عبدن به شرط ان یکون کاتبا هیچ فرقی با به تو که عبدن کاتبا نداره. یا عمل خیاطت به شرط اینکه خیاطت درجه یک باشد، اجارش تقییده. این خانه رو به تو اجاره میدم به شرط اینکه توش بشینی، نه اینکه توش بری قاچاق چی بکنی، قاچاق اونجا نگهداری بکنی. ظهور داره در تقیید، ظهورش تغییره دیگه، نه شهر. ایشون اون فرق رو نگذاشت، ایشون اون فرقی که شما میگه نگذاشت. پس چون میخواد بین ماهیت آریه و اجاره تفصیل بده، تفصیل را گفت در اجاره تملیک طبیعی سکناست، در آریه تملیک سکنای قائم به مستعیر. نه، حالا اگر مجانا نبود چه میشه؟ فقط فرقش هم اینه. اینو محقق اصفهانی نگفت، اب نداره، تحلیل بکنید اون وقت این بحث رو. پس فقط فرق اجاره و آریه در این است که آریه مجان است، اجاره معل عوض است. اون وقت اون نقض فرع دوم و فرع اولی که مطرح کردیم رو شما باید جواب بدید. و لا یمکنکم الجواب عن الفرعین الاولین. عرض می شود خدمتتون که و همینطور در آریه، جناب محقق اصفهانی چی گفته آریه خصوص انتفاع قائم به مستعیره؟ چی میگه؟ من این فرش را به تو آریه میدم برای انتفاع همسرم. خودت نه، همسر چشمانی آریه هستی. میگه آریه، آقا علنگوی زنانه، شما اگه آریه بکنید، خب این انتفاع شما که انتفاع همسرتون، آریه میرید میگیرید یک علنگوی رو میگید اونو به من آریه میگه، اون میگه من تو رو میشناسم، من تو رو میشناسم، تو آریه گیرنده هستی. بله؟ نخه، شما آریه اتان دامنی، آریه ذهب و فضه موجب زمان است بر مستعید. بعد بیایید بگید آقا من آریه گیرنده نبودم که، برای اینکه محقق اصفهانی گفت انتفاع قائم به مستعیر، من آریه گیرنده نیستم، من علنگوی زنانه، حالا حرام هم نباشی آخه روم میشه بل دست کنم. حالا مادم اون میخواست بره عروسی قرض زد، گفت که طلا ندارم، بعد این آریه گرفتیم از شما. چی از این فقه میگه آقا من تو رو میشتاقم به تو آریه دادم؟ بله، آریه دادم این را لتنتف عده ها زوجت کرد. بابا میگم پس قاطی شد آریه و اجاره به هم مردها به هم ریخت. کدوم ذات؟ ذاتی که خراب بشه میخوام 100 سال نباشه. کی میگه ذات اجاره اونجوری که شما میگید سکنا طبیعی و سکنا و ذات آریان یعنی سکنا قائم به مستعیر در مثال دار تعبیر به سکنایی میشه. کی میگه ذاتشون اگه ذاتشون اینه پس چرا عوض شد؟ انتفاع نبردم علنگوها رو گذاشت گفتم فردا میاد خانواده میبره خانواده هم رفت علنگوها رو گرفت رفت مجلس رو آمد پشتا شوخی میکنید اصلا در آگاهی در آریه اصلا آریه میگیره برای طبیعی انتفاع حتی آریه میگیره برای طبیعی انتفاع میگه آقا این کتاب رو به من آریه بدید یک ماه و من معذور باشم مقید نباشم خودم بخونم بالاخره مهمون میاد خونه ما ورمی داره این کتاب میخونه معذور نمیشه بهش بگم آقا دست نزن آریه این کتاب رو به من آریه بده امسال حاشیه محقق اصفهانی رو بعد مفاسد که پدر ما رو در آورده آریه بده بعد هر کی هم میاد خونه ما مطالعه بکنه خب اونم مجاز باشه که انتفاع قائمه به منه اونم آریه هست دیگه اینم ملاحظه ثانیه که با این بیانات محقق اسلامی مرز بین آریه و اجاره از نظر فقهی به هم ریخت باید بیاییم کارشناس بیاریم که مرزها رو تعیین کنه ملاحظه ثالثه بله کاری به فقه نداریم ما فقط بخواییم من این بحث تجریبی رو پیگیری کنیم خب این که درست نیست ملاحظه ثالثه جناب محفظ اصفهانی این که شما فرمودید ملک انتفاع در آریه بعد فرمودید که اگر این مطلب رو قبول نکردید میگیم سلطنت وضعیه بر انتفاع فرق ملکیت انتفاع با سلطنت بر انتفاع چیه؟ ما که فرقش رو نمی‌فهمیم. آقا سلطنت بر انتفاع دارد یا مالک انتفاع است؟ چه فهم می‌کنم؟ این که فرمودی سلطنت تکلیفیه بر انتفاع با سلطنت وضعیه بر انتفاع فرق می‌کنه. اینا معناش روشن نیست. این الفاظی که ما می‌گیم معناش باید روشن بشه یعنی چی؟ ما اونی که میفهمیم به ذهن عرفی اگر ما رو متهم نکنید که عرفی نیست این حرف آریه اذن در انتفاع است منتها تحت شرایطی عرفاً آریه صرف میکند مثال بزن یه وقت یک آقایی میگه که این کتاب حاشیه مقاصد محقق اصفهانی هر وقت خواستی بیا خونه ما مطالعه کن اذن در انتفاع به این آریه نمیگه اذن در انتفاع که این را در اختیار طرف مقابل بگذارن و او قبول کند و قبض کند. این اسمش آریه. آریه حقیقتی جز ابن مالک در انتفاع ندارد. منتها چرا آریه عقد است؟ چون مفهوم آریه در جایی صادق است که این عین که اذن می دهیم در انتفاع در اختیار طرف مقابل قرار بگیره، او هم قبول و قبض کنه. تا قبول و قبض نکنه سر نمی کنه اعاره ایاه، حتی قبول حتی قبض هم نباشه سر نمی کنه. یعنی ایجاب باشه، قبول باشه، قبض نباشه، هنوز مونده تو خونه مالک. گفت اگر تو که ایاه، اینم گفت قبل تو، تلفن رو گذاشت زمین. فکر میکنه اعاره او ایاه؟ بابا اجازه بدی خب یه لحظه تو اعاریه وقتی صدقش قوامش به اینه که اذن در انتفاع که بود قبول و قبضه طرف مقابل هم که بود تازه میشه آریه. احکامی شارع برای آریه بار کرده، اون احکام بار میشه. و الا تثبیت در انتفاع، اونم تثبیت تکلیفی، تثبیت وضعی، ما که معنی اصلا نمیفهمیم. بله اینو قبول داریم که گاهی اذن در انتفاع حق طرف مقابل هست. مثل چی؟ مثل این که آریه در ضمن عقد شرط نتیجه بشه. اختصاص به آریه هم نداره ها. اگر شما در ضمن عقد بیع شرط کنید مالک این باغ عقد بدهد که شما هر وقت خواستید در این باغ رفت آمد کنید، ولو باغ در اختیار شما نباشد، این اذن در انتفاع. اگر باغ در اختیار شما بشه میشه آریه. اگر نه باغ در اختیار مالک در رو باز میکنه شما برید داخل باغ هر وقت خواستید، این آریه نیست. ولیکن به هر حال اذن در انتفاع چون شرط نتیجه بوده حق آوره، حق آوره. ولذا اگه مرادتون از تثبیت وضعی یعنی ایجاد حق برای طرف مقابل، این درسته اما در آریه لازمه. در آریه جائزه مستعیر حق نداره. آقا کتاب حاشیه مقاصد محقق اصفهانی رو آریه می‌ریزه من، بله بفرمایید، تا گرفت رفته سوار ماشین بشه میگم آقا بیا پشیمون شدم. چرا؟ برای اینکه خیلی سخته، میترسم دچار بدخوابی بشی، برای مزاجت مناسب نیست. بده بیا چه اگر حق بود این که میشه تضییع حق، این صرف اذن در انتفاع. پس آریه اگر لازمه بشود بله قبول داریم، اذن در انتفاع مورد حق طرف مقابل است و اینم اختصاص به آریه نداره.
حتی خودش که نه برداره، دیگران حق داره، خودش حق داره.
اگر در ضمن عقد، در ضمن عقد لازم شرط بشه اذن در انتفاع که عرض کردم میتونه اینم تحویل شما داده بشه میشه آریه، این تحویل شما داده نشه آریه نیست ولی اذن در انتفاع، این میشه این اذن حق مشروط له. میدونید نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر مشروط علی انتقل الى جوار رحمته تعالی، شما شرط کرده بودید تا 20 سال معدون باشید در باغ او رفت آمد کنید، ورثه اون آقا حق منع شما را ندارد. حق ندارن شما را منع کنن. شما حق پیدا کردید در اساس شرع. اگه مراد اینه از سلطنت وضعیه، خب ملکیت هم میشه تعبیر کرد و بازگشتش یعنی حق المعزونیه فی الانتفاع، و اینم در آریه لازمه نه در آریه جایزه. پس ملاحظه ثالثه ما اینه جناب محقق اصفهانی، همونطور که مرحوم محقق هلی در مختصر نافع میده، میگه العاریتو الاذن فی الانتفاع بالعین. آریه اذن در انتفاع است، منتها تا قبول و قبض نشود عرفاً صدق آریه نمی کنه و احکام خاصی که آریه داره بار نمیشه. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که این اذن در انتفاع گاهی حق میشود برای شمای مستعید، تعبیر میکنن حق المعزونیت فی الانتفاع، و این در صورتی است که آریه لازمه باشد. در مؤیر بگیره از شما از دارد حتی از شما بگیرد، اگه از دارد حتی از شما بگیرد، از در تصرف حتی میدونم اذن در تصرف مطلق است، گفته این معزونی در تصرف ولو به این که دست هر کسی بود از او بگیری. خب اگه این باشه اشکال نداره، مطلق انصراف اگه نداشت باید چه اشکالی بود؟ آریه لازمه باید شرط و نتیجه بشه در ضمن عقدی، ولی نه در عرف، ولی اصلا قبض در هبه شرط شرعی است، مفهوم هبه قوامش به قبض نیست. مرحوم آقای تبریزی خدا رحمتش کنه میفرمون ما در هبه حتی قبول رو هم معتبر نمیدانیم، فقط میگیم قبض شرط شرعی. یعنی اگر فرض کنید بنده کتابی نزد شما داشتم، گفتم بخشیدم این کتاب را به آقا، بعدم فوت کرد، ورثه من نمیتونن این کتاب رو از شما بگیرن، ولی هیچ شما خبردار نشدید تا قبول کنید. نظر مرحوم آقای تبریزی بود. برحال قبض شرط شرعی، قبول حالا شرطی یا نه مورد اختلاف، اما در آریه عرفاً تا قبض نکنید فرق نمی کنه. استعر تهاز المال مثل قرض، چطور در قرض عرفاً تا پول رو نگرفتی نمیگن اقترسته؟ در آریه هم تا نگیری به این رو نمیگن استعر ته. آریه گرفتم، آریه گرفتن به اینه که تحویل بگیر. احکام آریه اون موقع دار میشه که قبول کنی و قبض کنی، اما نه اینکه حقیقت آریه، اون شالوده اساسی آریه غیر از اذن در انتفاع چیز دیگه ای باشه. شالودهش همون اذن در انتفاع، چیز دیگه ما نمیفهمیم. اگر آیون میفهمن ما رو راه نمایی کنن. نخیر، بازگشت آریه لازمه به اینه که من حق دارم معزون باشم در انتفاع، ولذا تا 12 دیشب من حق داشتم، در معزون در انتفاع از این باغ بودم. امروز میوه ها رو حق ندارم برم بگم آقا میوه ها رو ببید، چون من یک سال معزون بودم، این میوه ها در زمانی رویید که من معزون در انتفاع بودم. میگن بی خود یه حرفا چیه؟ دیروز محزونه در انتفاع بودی تموم شد. اما مستأجر میگه آقا یک سال من این باغ رو اجاره کردم، منافع این باغ مال من بود، این میوه ها مال منه، باید میوه های منو بدی. خیلی چیزا رو ممکنه قبول داشته باشیم، اما ارتباطش رو با بحث چی؟
در این اگر در زمین یک حق لازم آریه کردن، در واقع خیلیتون به نستمن در برابر این شرط قرار میرسه.
ببینید ما قبول داریم متفاهم عرفی از آریه اینه که مجانن باشه، شرط منافات با مجان نداره. اون لذ شرط قسطون من اصلا یعنی دائی را زیاد می کند که رغبت را زیاد می کند که آدم با این شرط ممکنه رغبتش زیاد بشه به خرید اون جنس یا رغبتش کم بشه. اینه معنای در ایجاد دائی تأثیر داره، که اگه این شرط باشه دائیش ممکنه قوی بشه یا ممکنه ضعیف بشه. بله بله. اصلا نکاح که پولی مهر که عوض نکاح نیست، اصلا ممکنه در نکاح دائم مهر تعیین نکنم، ولی شرط ضمن عقد نکاح اینه که این ماشین تو یک سال آریه باشد نزد برادر من. مردم از ترسش میگه قبول دارم، از ترسش که مبادا جور نشه ازدواج میگه قبول دارم. یه آریه هست دیگه، مجانن هم بوده. ملاحظه رابعه، جناب محقق اصفهانی، شما در رابطه با فرمایش محقق تهرانی مطالبی رو فرمودید. محقق تهرانی چی گفت؟ گفت اجاره تملیک العین فی جهت مخصوصه فی مدت مخصوص. شما فرمودی این مطلب محقق تهرانی مستلزم اجتماع مالکین است علی مملوکن واحد. گفتید آقا بنده مالک خانه، این مستأجرم مالک خانه در جهت سکنا، پس این خانه دو تا مالک دارد و هازا محالون، چون مستلزم اجتماع مالکین است، مالکین مستقلین، نه مالکین شریکین، مالکین مستقلین الان مملوک واحد. بعد گفتید اجتماع مالکین مستقلین الان مملوک واحد، بنابر این که ملکیت عرض حقیقی باشه اجتماع مثلینه و اجتماع مثلین محاله. اگه ملکیت عرض حقیقی باشه میشه دو تا ملکیت در یک مملوک، مثل که یک دیوار دو تا سفیدی داشته باشه، این محاله. و اگر ملکیت اعتباری باشد اجتماع ملکیت این علا مملوک محاله لغوه. خب میگیم جناب محقق اصفهانی با یه مثال میزنیم، یک کتابی روی به روی من و آقایی که رو در مقابل هست، این کتاب در وسط هم اضافه دارد با من هم اضافه دارد با اون آقایی که اون طرف هست، این محاله. حالا بگید اضافه محاذات، یا فرض کنید یک جسمی دو تا سقف به صورت منحنی، به صورت چی میگن؟ به صورت شیروانی روی یه جسم قرار گرفته، این جسم هم با این قسمت سقف مقوله اضافه دارد هم با اون قسمت سقف، این که اون سقف به صورت شیروانی هست و اون جسم هم زیر این سقف شیروانی قرار گرفته، این محاله. خب اینجا همینطوره، اینجا هم این کتاب یک اضافه ای بین این کتاب است و بین زید، یک اضافه به نام اضافه ملکیت، یک اضافه ای هم داره این کتاب با امر یا مثل اینه. اضافه این کتاب به زید مماثل نیست با اضافه این کتاب به امر، مثل اضافه اون جسمه که زیر اون دوتا سقفه، اسمشو بگید، اون شیروانی بگید. خب این جسم هم اضافه داره با این سمت سقف هم با این سمت سقف، این احتمال مثل لازم میاد که اضافه داره به دو چیز. خب اینجا همینه، اینجا بابا بحث عقلیه، بحث لغویت رو بذاری کنار. این مملوک هم اضافه ملکیت دارد با زید و هم اضافه ملکیت داره با زید. تو کدش اجتماع مثل این ما نفهمیدیم؟ بابا بحث لغویت رو بگذارید کنار، ما با یک زبان فلسفی روبرو شدیم، میخواییم بگیم بابا تو فقه تو اصول تو رو به خدا خواهش میکنیم از این اصطلاحات فلسفی به کار نبرید که ما اگر نفهمیدیم بگیم به به عجب استدلالی. نه آقا، این استدلال ها عقیمه، از من به شما سفارش میخوایید قبول بکنید یا نکنید خود دانید، اینجا مجال برای این استدلالات فلسفی نیست. اجتماع ملکیتین علی مملوک واحد چرا اشکال دارد فردا میگیم و تفسیرش به هم در ما نحنفی بحثیم.